أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در دوران امر غیب بین رجوع به هیئت یا رجوع به ماده منتهی شد به اشکال عامی که مرحوم آقای خویی، اشکال مشترکی که به اون سه وجه مذکور در کلام مرحوم نائینی کرده بودند، که سه وجه مرحوم نائینی برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی سه وجه ذکر فرموده بودند. مرحوم آقای خویی علاوه بر اشکال‌های خاص به این سه وجه، یه اشکال عام مشترک را به این سه وجه وارد کرده بودند که در حقیقت در جلسه قبل بیان شد، در حقیقت این اشکال عام اشکال خود مرحوم نائینی هست، بحسب اونی که در هم در فواید هم در اجود خود مرحوم نائینی این اشکال را داشتند. بله، حاصل این اشکال این بود که قواعد جمع عرفی در تعارض بذات بین دلیل جاری می شود، اما در تعارض بالعرض بین دلیل که فی حد نفسی خود این دو دلیل با همدیگر تنافی ندارند، تکاظم ندارند، فقط از جهت علم به عدم مطابقت احد و دلیل للواقع نمی توانیم به اون دو دلیل اخذ بکنیم. در موارد تعارض بالعرض قواعد جمع عرفی پیاده نمیشه که مرحوم نائینی فرموده بودن اینجا جای حکم اشتباه، اینجا جای اشتباه حجت بلا حجت هست و حکم اشتباه حجت بلا حجت باید پیاده بشه، نه قواعد جمع عرفی. مطلب به اینجا رسید. آیا این اشکال اشکال واردی هست که از ناحیه مرحوم آقای خویی، بلکه از ناحیه خود مرحوم نائینی این اشکال مطرح شده؟ آیا این اشکال اشکال واردی هست؟ خب جای اصلی این بحث مبحث تعادل و تراجیح هست، ولی در همون بحث که بحث مباحث تعادل و تراجیح باشه، قول به نظر میرسه که قول صحیح در این مسئله اینه که قواعد جمع عرفی در موارد تعارض بالعرض هم جاری می شود. این دور نیست که اختصاص داشته باشد به تعارض بذات، در موارد تعارض بالعرض هم پیاده می شود. اون نکته و وجهی که در کلام مرحوم نائینی و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده برای این که در تعارض بالعرض قواعد جمع عرفی پیاده نمی شود، اون نکته این بود که فرمودن در جایی که تعارض بذات باشد احد و دلیلین به مفادی که دارد متعرض دلیل، مفاد دلیل آخر باشد، متعرض مفاد دلیل آخر باشد و کذا العکس. اگه اینجوری باشه خب اینجا جا داره که اقواییت احد و دلیلین از حریتش قرینه برای تصرف در دلیل دیگر باشد، چون نظر داره به مدلول دیگری، جا داره که اگر یه احد و دلیلین اقوا بود، از هر بود، این دلیل را مقدم بر دلیل دیگر حساب بکنیم، قرینه بگیریم برای تصرف در مفاد دلیل دیگر. ولی اگر دلیل تعارض بالذات نداشتن، بلکه بین مفاد دلیلین فی حد نفسهی کمال ملائمت و الفت بود. اینجا دیگه فقط علم خارجیه به عدم تطابق با واقع داریم، اینجا دیگه وجه نداره قرینیت و عهد و دلیلین را ناظر بله قرینه بر آخر قرار بدهیم، مقدم بر دلیل آخر قرار بدهیم، موجب تصرف در دلیل آخر بدانیم. اون نکته ای که در هم در کلام مرحوم نائینی آمده است، هم در کلام مرحوم آقای خویی، در بحث دوران بین تقلید هیئت و ماده هم تطبیق فرمودن اطلاق ماده با اطلاق هیئت با همدیگر کمال ملائمت و الفت را دارن. وقتی به همدیگر تعرضی ندارن، وجهی نداره که قوت احد و ما را، اظهریت احد و ما را قرینه قرار بدیم. نکته ای که در کلامات این دو بزرگوار بود این نکته بود. ولی مناقشه ای که در این فرمایش وجود داره اینه که اگر شما برای اعمال قواعد جمع عرفی بین الدلیلین می‌فرمایید احتیاج هست که احد الدلیلین متعرض مفاد دلیل آخر باشه، این را شما اگر لازم می‌دانید، که لازم هم هست که برای تصرف احد الدلیلین باید دلیل ناظر به مفاد دلیل دیگه باشه. اگر ما هو لازم، ما هو شرط در جمع عرفی اعمال قواعد جمع عرفی تعرض احد الدلیلین مفاد دلیل آخر باشه، نفی احد الدلیلین مفاد دلیل آخر باشه، این رو شما لازم دارید، شرط اینه. در تنافی بالعرض هم این تعرض وجود داره. شما مگه برای جمع غیر از این میخواستید که احد الدلیلین متعرض مفاد دلیل آخر باشه؟ این تعرض لمفاد دلیل آخر در موارد تعارض بالعرض هم وجود دارد، هرچند به لحاظ مدلول مطابقی این دلیلی که مثلا وارد شده صل الجمعه با دلیلی که با این تعبیر وارد شده صل الظهر به لحاظ مدلول مطابقی هیچ کدوم از اینا نفی دیگری نمی کند، لکن بعد از علم اجمالی به این که هر دو مطابق با واقع نیست، در مثال ظهر و جمعه علم اجمالی داریم به این که قبل از نماز عصر در روز جمعه دوتا نماز واجب نیست، قبل از نماز عصر دوتا نماز واجب نیست، این علم اجمالی به عدم وجوب صلاتین، این علم اجمالی باعث می شود که اون صل ظهر یک مدلول التزامی هم پیدا بکنه. صل ظهری که مدلول مطابقی او وجوب صلات ظهر باشه، این یه مدلول التزامی پیدا بکنه که مدلول التزامی اون عدم وجوب صلات الجمعه هست. در صل الجمعه هم به همین صورت بله یه مدلول التزامی برای این پیدا میشه، چون مدلول کل من الدلیلین ولو به برکت اون علم اجمالی موجود در بین مدلول التزامی پیدا می کنن، با دو دلیل را با ملاحظه مدلول التزامی که در نظر بگیریم، کل من الدلیلین ینفی مفاد دلیل آخر را، تعرض نسبت به مفاد دلیل آخر پیدا می شود. روی این حساب تعارض اونجا وقتی تعرض پیدا شد قواعد تعارض پیاده می شه. قواعد تعارض به اینه که اگر جمع عرفی باشه باید جمع عرفی قرار بدیم، احد الدلیلین در بیان مفادش از هر باشه اقوا باشه باید این را قرینه قرار بدیم برای تصرف در دلیل دیگر. اگر نه اینطور نبود، کل من الدلیلین علا مستوای واحد بودند، هیچ کدوم اقوا از هر نسبت به دیگری نبودند، خب اینا با هم دیگه متعارض حساب می شوند لا وجه لتقدیم احدما بر دیگری. در محل بحث هم، در خصوص محل بحث هم که تنافی بین اطلاق ماده و اطلاق هیئت بود، بله فی حد نفسهی اطلاق ماده با اطلاق هیئت با همدیگر تنافی ندارن، تکاذب ندارن. بله اکرم زیدن که بله در اوی هیئتی وجود داره که وجوب ازش استفاده میشه و ماده که اکرام متعلق وجوب هست، اطلاق ماده با اطلاق هیئت هیچ تنافی با همدیگر ندارن، فی حد نفسهی تنافی ندارن، بلکه کمال ملائمت و کمال الفت بینهما هست. لکن بعد ورود تقیید لعهدهما، بعد حصول وجود علم اجمالی به کذب عهد الاطلاقین، یعنی به عدم مطابقت عهد الاطلاقین با واقع با مراد جدی، بعد از این علم اجمالی اطلاق در ناحیه هیئت یقتضی که اون اطلاق دومی تمام نیست، اون قید به دومی قید میخوره. اطلاق در دومی هم که اطلاق ماده باشه اقتضا میکند که قید به ناحیه هیئت خورده باشد. طبعا با توجه به این نکته کل منهما نافی نسبت به دیگری حساب می شود. وقتی نافی نسبت به دیگری حساب شد، قواعد تعارض باید پیاده بشه. در تنافی بین دو دلیل برای اعمال قواعد تعارض، لا قواعد قاعده اشتباه حجت بلا حجت، برای تنافی بین دو دلیل به حسب مفاد که قواعد تعارض اعمال بشود، فرقی نیست بین این که به حسب مدلول مطابقی، مدلول اولی دو تا دلیل با هم دیگه تطابق داشته، تنافی داشته باشند، یا اینکه نه دو دلیل به ملاحظه مدلول التزامی هم تنافی داشته باشند، تکاذب داشته باشند، باز هم مورد از موارد تعارض جای اعمال قواعد تعارضه. روین حساب در این وجه اول برای تقدیم برای اطلاق هیئت و لزوم ارجاع قید به ناحیه ماده، نتیجه بحث این میشه که در اینجا در وجه اول مرحوم نائینی سه تا وجه برای تقدیم شمول اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی ذکر کردم. این سه وجه اگر اون اشکالهای خاصی که مرحوم آقای خویی به تک تک این وجوه ثلاثه کردن اون اشکالها تمام باشه، بله از راه شمولی بودن اطلاق هیئت و بدلی بودن اطلاق ماده نمیتوان اطلاق هیئت را مقدم کرد و قید را به ناحیه ماده برگردون. اگه اون وجود تمام باشه نمیتوان شمولیت را مقدم بر بدلیت کرد، ولی اگه اون وجود تمام نباشد، اون وجوه خاص تمام نباشد، بله اون اشکال به این وجوه خاص تمام نباشد، یعنی خود اون وجوه ثلاثه تمام باشد، سالم از اشکالهای خاص آقای خویی باشد، اگر سالم از این اشکالها باشه، همونطور که در تنافی بذات موجب تقدیم اطلاق شمولی می شود بر اطلاق بدلی، در تنافی بالعرض هم می شود. هرچند این وجوه ثلاثه تمام نیست به خاطر اون اشکالهای خاصی که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده، ولی اگر این وجوه ثلاثه تمام باشد و تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی را در تعارض بذات درست بکنه، توجیه بکنه، در تعارض بالعرض هم به عینه تطبیق میشه. این طور نیست که این اختصاص داشته باشه، جریان این قاعده، این وجود اختصاص داشته باشه به تعارض به ذات، که مرحوم نائینی در آخر بحث در اجود فرمودن این مطالبی که ما گفتیم برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مطالب تامی هست، ولی مربوط به مقام نیست، چون مقام از موارد تعارض بالعرضه. این فرمایش اخیر مرحوم نائینی دیگه تمام نیست. اگه این وجود تمام بود، همانطور که در تعارض بالذات جاری میشد و شمولیت را مقدم بر بدلیت میکرد، در تعارض بالعرض هم جاری میشود. هذا بله تمام کلام در وجه اول. پس وجه اول که اطلاق در کلام مرحوم شیخ ذکر شده بود که اطلاق ماده شمولی هست و اطلاق هیئت شمولی هست و اطلاق ماده بدلی هست، عند التنافی اطلاق شمولی مقدم هست، این وجه در نهایت تمام نشد. دلیل عدم تمامیتش همون فرمایش مرحوم آخون شد که هر دو مستند به مقدمات حکمت هستند، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارد. دفاعی که مرحوم نائینی از مرحوم شیخ کرده که بفرماید نه، با اینکه هر دو مستند به مقدمات حکمت هستند ولی یکی اقوای از دیگری هست، این دفاع هم نتیجتاً تمام نبود. این وجه اول. وجه دوم برای تقدیم اطلاق هیئت بر اطلاق ماده و لزوم ارجاع قید الی ماده که در کلام مرحوم شیخ در مطالع الانظار ذکر شده بود و مشتمل بر دو مقدمه بود، این وجه دوم، وجه دوم این بود که تقیید هیئت موجب بطلان تقیید ماده می شود، ولی تقیید ماده موجب بطلان محل اطلاق هیئت نمی شود. در یکی بطلان محل آخر را اقتضا داره، ولی در دیگری این را اقتضا نداره. و کل ما دارد ام بین تقییدینی که احدهما غیر از مقید کردن یک اطلاق زمینه اطلاق دیگر را هم از بین میبرد و تقیید آخری که این گونه نیست، فقط یک اطلاق را تقیید میکنه. کل ما دار الام بین تقییدین به این نوع ترجیح و تقدیم با اون تقییدی هست که اقتضای کمتری داره، فقط اطلاق یک اطلاق را قید میزنه، خلل ضرر به اطلاق آخر وارد نمیکنه. ترجیح با اون تغییری است که اقتضاش کمتره. چرا؟ دلیلش همونطور که در توضیح مرحوم آخون آمده بود این بود، دلیلش اینه که اون جایی را که تغیید عهد و تغییده غیر از مقید کردن یک اطلاق اقتضای زائدی دارد، در حقیقت مخالفت با ظاهرین می شود، ولی اون تقییدی که اقتضایش کمتر هست مخالفت با ظاهر واحد میشه. خب کل ما دار الام بین مخالفت ظاهرین و مخالفت ظاهر واحد، معلوم هست که تقدیم و ترجیح با مخالفت ظاهر واحد هست از باب اقل المحظوره. این بله وجه دومی بود که مرحوم شیخ در مطال در کلام مرحوم شیخ در مطال انظار ذکر شده بود. در این وجه دلیلی که اون به زنگای اصلی مطلب که تمامیت این وجه به اون متوقف هست، این مطلب بود که لا فرق فی مخالفت الاصل و مخالفت القاعده بین تقیید و بین عملی که یشترک و مع تقیید فی النتیجه و الاثر، که باطل کردن محل اطلاق باشه. بین تقیید و بین عملی که یشترک و مد تقیید فی ابطال محل اطلاق، بین اینها در مخالفت با اصل بودن، در مخالفت با قاعده بودن فرق نید. خب وقتی بین این دو فرق نبود، تقیید هیئت مخالفت با اصل و قاعده من وجهین هست، با مخالفت با قاعده و اصل من وجهین هست، ولی تقیید ماده مخالفت با قاعده من وجهین واحد هست. خب این طور که شد معلومه که تقدیم با اون تقییدی است که اقل و محظورن هست. این فرمایش مرحوم شیخ به اینجا مبتنی بود، بند به این نکته بود. مرحوم آخون در متن کفایه این وجه دوم را در موارد تقیید متصل قبول کردن، در موارد تقیید منفصل، تقیید در به قید منفصل قبول کردن، ولی در تقیید متصل این را قبول نکردن. در تقیید منفصل قبول کردن، در تقیید متصل قبول نکردن، به این بیان که فرمودن این که تقیید مخالفت با اصل و قاعده هست، چون مخالفت با ظهور ثابت در کلامه. وجه مخالفت با قاعده بودنش اینه که مخالفت با ظهوره، ولو اون ظهور به برکت مقدمات حکمت حاصل شده باشه. اما عملی که یشترک و مد تقیید فل اثر، این عملی که خود تقیید نیست بلکه در اثر با تقیید مشترکه که محل اطلاق را از بین میبرد، این عملی که یشترک و مد تقیید فی ابطال محل اطلاق، این عمل اگر مخالفت با ظهور با در او وجود داشته باشه مثل تقیید میشه، از جهت خلاف قاعده بودن مثل تقیید میشه. ولی اگر اون عملی که یشترک و مد تقیید فی ابطال محل اطلاق، یشترک و مد تقیید فی الاثر، در او مخالفت با ظهوری پیدا نشود، نه دیگه این مخالفت با قاعده نیست. معیار در این که اون عمل مشترک با تقیید مخالف با قاعده باشد یا نباشد، معیار اینه که مخالفت با ظهور درش وجود داره یا مخالفت با ظهور درش وجود نداره. مخالفت با ظهور درش وجود داره یا نداره. فرمودن در موارد تقیید منفصل، بله، در موارد تقیید منفصل که اطلاقها برای هم ماده هم هیئت منعقد شده با تمام شدن کلام اول، با تمام شدن کلام اول هم اطلاق در ماده هم اطلاق در نایهیت هر دو منعقد شده و غیر منفصل از کلام وارد شده، در این موارد تقیید منفصل همونطور که تقیید اطلاق خلاف ظاهر هست، مخالفت با ظهوره، عملی که در نتیجه با تقیید مشترک هست، ابطال محل الاطلاق هم مخالفت با ظهوره. چرا؟ چون یه ظهوری قبلا منعقد شده دیگه. این اکرم زیدنی که در خطاب اول آمده بود، هم ظهور در ناحیه اطلاق ماده هم ظهور در اطلاق هیئت منعقد شده بود. چون ظهور در هر دو منعقد شده، اگر این زید به نایه هیئت برگردد و از راه تقیید هیئت هم محل اطلاق ماده از بین برود، اون عمل هم مخالفت با ظهور حساب میشه. چون یه ظهوری قبلا شکل گرفته بود دیگه، ظهورا که مستقر شده با تمام شدن کلام اول و عدم ذکر قید، ظهور اطلاقی در هر دو قسمت منعقد شده. در تقیید منفصل، اون عملی که یشترک و مع تقیید فی الاثر، او هم مخالفت با ظاهر هست مثل مخالفت خود تقیید، که یو تقیید مخالفت با ظاهره و از جهت مخالفت با ظهور خلاف قاعده بود، مخالف قاعده بود، اون عملی که یشترک و مد تقیید بشه خلاف ظاهر. روی این حساب در این قسمت در تقیید منفصل فرمایش مرحوم شیخ تمام میشه، فرمودن لهو مجالون. چرا؟ چون در تقیید منفصل همانطور که خود تقیید به صیغتهی به حرفیتهی، خود تقیید که یه اطلاق را مستقیماً قید بهش بزنن، این مخالف با ظهوره، اون عمل هم مخالفت با ظهور حساب میشه. ولی در تقیید متصل اون عملی که مشترک با تقیید فعل اثر هست، اون عمل مخالفت با ظاهر نیست، چون در تقیید متصل ظهور هنوز تمام نشده، باید تا تمام اجزای کلام تا تمام اجزای کلام نیامده باشد ظهور منعقد نمیشه. مولا متصلا به اکرم زیدن این قید اند مجیئ که را آورده، یا اذا جاء که را آورده. خب وقتی اینجور شد، تا اگر این قید به ناحیه هیئت بخورد، ولو تقیید هیئت موجب ابطال محل اطلاق در ناحیه ماده میشه، ولی چون هنوز در ناحیه ماده ظهور ثابت، ظهور شکل گرفته، ظهور منعقد شده وجود ندارد، این عمل خلاف ظاهر حساب نمیشه. چون این عمل خلاف ظاهر حساب نمیشه، پس در تقیید منفصل، در تقیید متصل ما بخواهیم حال تقیید هیئت را با تقیید ماده نگاه بکنیم، در نظر بگیریم، میبینیم که در هر یک از اینها یک مخالفت با ظاهر بیشتر نیست. در هم در تقیید ماده یک مخالفت با ظاهره که اطلاق ماده رو قید میزنه، هم در تقیید هیئت یک مخالفت با ظاهره. ولو تقیید هیئت عملی هست که یوجب بطلان اطلاق در ماده، ولی از این جهت که مخالفت با ظهوری پیش نیامد. در مد مرحوم آخون بین تقیید قید متصل و تقیید به قید منفصل فرمودن که بین اینها فرق هست. اون چیزی که از مرحوم آخون در کلمات آمده است و اعلام در مقام بعد و نوع اعلام این قسمت را قبول کردن، اونی بود که در متن کفایه بوده. ولی در همونطور که قبلا هم اشاره شد، در تغییرات مطلب دیگه مرحوم آخون فوق مطالب قبلی بیان فرمود که در دسترس اعلام نبود که نسبت به اون نظر بدن. و اون اینه که مرحوم آخون در تغییرات فرمودن که این تفصیل بین تقیید متصل و تقیید منفصل، این تفصیل هم تمام نیست. تفصیل به این بود که چون تمام بحث به این برمیگرده که عملی که یوجب بطلان محل اطلاق، آیا این مخالفت با ظهور است یا مخالفت با ظهور نیست؟ تمام بحث به اینجا برگشت. به زنگای بحث این قسمت بود. اگر این عمل، مرحوم آخون فرموده اگر این عمل مخالفت با ظاهر باشد، این بله مثل تقیید هست در مخالفت با قاعده. ولی اگر مخالفت با ظاهر نباشه که نه دیگه، این که مثل تقیید نیست. از جهت مخالفت با قاعده مثل تقیید نیست. روی حساب اون دوران بین مخالفت و مخالفت با قاعده پیش نمی آید. ولی در تقریرات فرمودن که نه، این عملی که یشترک و مع تقیید فی الاثر، عملی که یشترک و مع تقیید فی الاثر، چه در تقیید متصل چه در تقیید منفصل، مخالفت با ظهور نیست، مخالفت با ظاهر نیست. خب وقتی مخالفت با ظاهر نشد، تساوی بین تقییدین برمیگرده. دیگه اینطور نیست که یک تقیید مخالفت با دو ظاهر باشه، یک تقیید مخالفت با یک ظاهر باشه، بلکه هر دو تقیید مخالفت با ظاهر واحد هست. بله، هم مرحوم آخوند در تقریرات نکته ای که فوق مطالب قبلی فرمودن و در کلمات اعلام دیگر نیامده، این تحقیق عمیق مرحوم آخوند همین قسمته که فرمودن تغییر عملی که در نتیجه با تغییر در اثر و نتیجه با تغییر مشترک هست، نه در تغییر منفصل نه در تغییر متصل، این مخالفت با ظهور مخالفت با ظاهر حساب نمیشه. چون مخالفت با ظاهر حساب نمیشه، تساوی بین تغییر برمیگرده با هم دیگه. چطور؟ بیانی که مرحوم آخوند دارن، حالا با توجه به عباراتی که داشت قبلا هم توضیح داده شده، حالا بله چون مطلب مهم هست و در کلمات اعلام دیگه هم نیومده، احتیاج به توضیح بیشتری دارد فرمایشات مرحوم آخوند. فرمودن که در اینجا حاصل فرمایش مرحوم آخوند در بله این قسمت اینه که بله این که ما بخواهیم حساب بکنیم بله مخالفت با ظهور را، این که ببینیم کجا مخالفت با ظهور شکل گرفته کجا مخالفت با ظهور شکل نگرفته، باید ببینیم که بله اینجا به حسب اصل عقلایی چه اصلی وجود دارد به چه اصلی وجود دارد که مخالفت با اون اصل مصداق مخالفت با ظهور حساب می شود، مخالفت با اصل مخالفت با ظهور حساب می شود. خب اینجا در محل بس اون اصل لفظی که مخالفت با اون مخالفت با ظهور حساب می شود اصالت الاطلاقه، اصل لفظی که مخالفت با اون اصل مخالفت با ظهور حساب می شود اصالت الاطلاقه. با توجه به اینکه اصل عقلایی اصل لفظی که در بین لازم الرعایه هست یعنی حجت عقلایی هست و خلاف مخالفت با او مخالفت با قاعده حساب می شود اصالت الاطلاقه، ما برای اینکه ببینیم عملی که یشترک و مد تقیید فی بطلان العمل بالاطلاق آیا مثل خود تقیید مخالف با ظهور هست یا مخالف با ظهور نیست، باید ببینیم اصالت الاطلاق که اصلی از اصول لفظیه هست چه معنایی دارد. معنای اصالت الاطلاق، حد اصالت الاطلاق را اول تعیین بکنیم تا مخالفت با او مخالفت با ظاهر حساب بشه. حد اصالت الاطلاق اول باید تعیین بشه. معنای اصالت الاطلاق، برد اصالت الاطلاق باید معین بشه تا مخالفت با او معلوم بشه کجا مخالفت با این اصالت الاطلاق هست تا در نتیجه مخالفت با ظهور بشود. مرحوم آخوند در این قسمت فرموده اصالت معنای اصالت الاطلاق که سایر اصول لفظیه، معنای اصالت الاطلاق اینه که ظهوری که در کلام منعقد شده در مورد اطلاق اصل عقلایی اصل لفظی اصالت الاطلاق، یعنی ظهور اطلاقی که در کلام منعقد شده و ثابت هست باید باقی بمونه. در اصول لفظیه دیگر مثل اصالت العموم، اون معنای اصالت العموم و برد اصالت العموم اینه که در جایی که ظهور در عموم ثابت هست باید با او موافقت بشه، تخصیص به او وارد نشه. در اصالت الاطلاق معنای اثبات الاطلاق اینه که ظهور اطلاقی که در کلام منعقد شده و ثابت هست باید باقی بماند و غیری به اون وارد نشه. معنای اثبات الاطلاق اینه. اما اینکه در این مورد خاص در این کلام اطلاق وجود دارد یا اطلاق وجود نداره، یا در اصل لفظی دیگر اثبات العموم آیا اینجا ظهور در عموم وجود دارد یا وجود ندارد، این مطلب این چیزی نیست که از اثبات الاطلاق ساخته باشد، از اثبات العموم ساخته باشد. شأن اثبات الاطلاق این نیست که تعیین بکنه اینجا ظهور اطلاقی وجود داره یا نداره. اینجا بله در اثبات العموم بگوید ظهور در عموم اینجا وجود داره یا وجود نداره. با توجه به این نکته که معنای اثبات الاطلاق که سایر الاصول لفظیه این هست که اگر در یک جایی ظهوری وجود داشت به اون ظهور باید اخذ بشه، اما تعیین نمی‌کنه کجا ظهور هست، کجا ظهور قابل اخذ هست، اینو بیان اینا تعیین نمی‌کنه، همونطور که اثبات العموم تعیین نمی‌کنه. با توجه به این نکته اگر برگردیم عملی که یشترک و مع تقلید فی بطلان محل الاطلاق، یعنی عملی که یشترک و مع تقلید فی الاثر را در نظر بگیریم، می‌بینیم که این عمل مخالفت با ظاهر، مخالفت با اثبات الاطلاق حساب نمیشه، چه در تقیید متصل چه در تقیید منفصل. حتی در تقیید منفصل هم این عمل مخالفت با اصالت الاطلاق حساب نمیشه. چرا؟ فرمودن ولو ظهور اطلاقی، فرمایش توضیح فرمایش مرحوم آخوند اینه، ولو ظهور اطلاقی ماده در اکرم زیدنی که جدا بوده از انجا، که ظهور اطلاقی ماده مثل ظهور اطلاقی هیئت با همون تمام شدن کلام اول ظهور اطلاقی منعقد شده، با تمام شدن کلام اول عدم ذکر زید ظهور اطلاقی منعقد شده، مستقر شده. و غیر اگر به هیئت به ماده بخورد، خب این ظهور اطلاقی ماده رو مقید میکنه، خلاف اصالت الاطلاق در ماده میشود. غیر اگر به ناحیه هیئت بخورد، هیئت را مقید میکند، خلاف اصالت الاطلاق در خود هیئت میشود. ولی غیری که رفته به هیئت و از راه تقیید هیئت محل اطلاق در ماده را از بین برده دیگه، ولو به لحاظ مراد جدی محل اطلاق را از بین برده، جای تمسک به اطلاق نیست، ولو ظهور اطلاقی از قبل منعقد شده ولی محل اطلاق ماده از بین رفته. با توجه به این که محل این تقیید هیئت اگه قید به هیئت برگردد، بله در خود هیئت یک مخالفت با اصالت الاطلاقی پیدا می شود، ولی این تقیید هیئت که مخالفت با اصالت الاطلاق در هیئت هست، مخالفت با اصالت الاطلاق در ماده از این تقیید هیئت درست نشده. این تقیید هیئت محل اطلاق ماده را از بین برده، مخالف با اصالت الاطلاق در ماده نیست، چون اثبات الاطلاق در هر موردی میگفت این به این ظهور که ثابت هست شما اخذ بکنید، این ظهوری که ثابته بعد فراغ از ثبوت شما باید اخذ بکنید، اما اگر محل اطلاق از بین برود ظهور ثابتی وجود ندارد. محل اطلاق اگر از بین برود دیگه اطلاقی در بین نباشه، اونجا دیگه جای اثبات الاطلاق نیست. نسبت به در جایی که محل اطلاق ماده از بین رفته باشد، نسبت به این قسمت که از بین رفتن محل اطلاق ماده اثبات الاطلاق هیچ تأثیری نداره، چون هیچ تأثیری نداره پس این تقیید هیئتی که غیر را شما به هیئت زدید، این در دو قسمت با اصالت الاطلاع مخالفت نکرد، در دو قسمت با اصالت الاطلاع مخالفت نکرد، فقط در یک قسمت مخالفت با اصالت الاطلاع کرد. وقتی در یک قسمت مخالفت با اصالت الاطلاع کرد از جهت ابطال محل اطلاق در ماده، مخالفت با اصالت الاطلاق نشد. وقتی مخالفت با اصالت الاطلاق نشد، در مجموع این دو تقیید به همون حالت تساوی برمیگردن. که هر دو در هر یک از این تقییدها که ما نگاه بکنیم مخالفت با یک ظاهر هست، چون اون ظاهری که اینجا مراد هست در این اصول لفظیه اونیست که ازش تعبیر به اصالت الاطلاق و اصالت العموم و امثال این میکنن. در اینجا در ناحیه تقیید هیئت، در تقدیر تقیید هیئت با دو تا اصالت الاطلاق مخالفت نشده، بلکه با یه اصالت الاطلاق مخالفت شده. در تغییر ماده هم که با یه اصالت الاطلاق مخالفت شده. روی این حساب عملی که یشترک و مع تغییر فل اثر، این مخالفت با ظهور حساب نمیشه. نتیجه این شد دیگه، نتیجه نهایی این شد که بله، این اینطور نیست که احد و تقییدین مخالفت با ظاهرین بشود و تقیید آخر مخالفت با ظاهر واحد بشه. چیزی فهمون تزیق دیگه، اینجا موجب تزیق، اینجا به اطلاع بعد تقیید هیئت، با همون توضیح قبلی دیگه، بعد تقیید هیئت اطلاق ماده قابل اخذ نیست، به خاطر اینکه اصلا ماده مزیق شده. بحث به مراد جدی ماده مزیق شده، نه اینکه تزییق به معنای تغییر، نه قید خوردن، نه تزییق قهری پیدا کرده، تزییق پیدا کرده. در جایی که تزییق پیدا کرده، اگر اصالت الاطلاق شأنش این بود، بردش این بود، این اقتضا را داشت که بگوید اینجا اطلاق وجود دارد، بگوید اینجا اطلاق وجود دارد در مقابل جایی که اطلاق وجود ندارد، می توانست اصالت الاطلاق این کار را بکنه؟ بله، اینجا جای اصالت الاطلاق بود، اون عملی که یشترک و مع تغییر مخالفت با اصالت الاطلاق. ولی چون اصالت الاطلاق چنین کاری از او ساخته نیست، اصالت الاطلاق فقط در جایی که ظهور ثابت، اطلاق ثابتی وجود دارد، می گوید مخالفت با اطلاق نشود، تغییر نشود، ولی نمیگوید اینجا اطلاق هست یا اطلاق نیست. چون اصالت الاطلاق از او چنین توقعی نمیرود، چنین شأنی ندارد که بگوید کجا اطلاق هست کجا اطلاق نیست، نتیجهش این میشه که تقیید الهیئه از دو جهت مخالفت با ظاهر نیست، فقط از یک جهت مخالفت ظاهره که خود اطلاق هیئت را مقید کرده است. بله، از این جهت مخالفت با ظاهره، ولی این که در نهایت کشونده می شود مطلب به بطلان محل اطلاق در ماده، از این جهت مخالفت با ظهوری پیش نمی آید. و وقتی مخالفت با ظهور پیش نیامد، فقط از یک جهت مخالفت با ظهور بود، بله از یک جهت مخالفت با ظهور بود، اشکال عود می کنه که این دو تقیید از نظر مخالفت با ظاهر، مخالفت با ظهور علی مستوای واحد هستند. در هر یک از دو تقیید یک مخالفت با ظاهر هست، هم این هم اون. رون حساب وجهی برای تقدیم احدهما نسبت به دیگری وجود ندارد. این هم تحقیق عمیق مرحوم آخوند، بله، که به تعبیر بعض از اعلام از مطالبی است که باید با جون کندن مثلا این را فهمید، اینجوری است که به سادگی قابل فهم باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.